صفحه 288. همچنین در قصه آن کس که نان فخفره ای را با لذت می خورد و در جواب آن کس که از وی می پرسد تو را به این نان جوین کفک زده چگونه رغبت می افتد می گوید چون صبر بر طعام جوع مرا دوچندان که هست می دارد نان جو در پیش من حلوا شود، تقریر دیگری از یک ضرب المثل عامیانه است که در کلام سعدی هم بدان اشارت هست. گر نان خشک دیر خوری گل شکر شود. گفت معشوقی به عاشق کی فتا، تو به قربت دیده‌ای بس شهرها. آن غریبی خانه می جست از شتاب، دوستی بردش سوی خانه خراب. گفت آری پهلوی یاران به است، لیک ای جان در اگر نتوان نشست. کرد مردی از سخندانی سؤال، حق و باطل چیست؟ ای نیکو مقال. گوش را بگرفت و گفت این باطل است، چشم حق است و یقینش حاصل است. آن یکی می خورد نان فخفره، گفت سائل چون بدین استت شره. گفت جو از صبر چون دوتا شود، نان جو در پیش من حلوا شود. توضیح حاشیه نهج البلاغه. قال علیه السلام انه لیس بین الحق والباطل الا اربع اصابع. فسئل عن معنی قوله هذا فجمع اصابه و وضعها بین اذنه و عینه ثم قال الباطل ان تقول سمعت والحق ان تقول رأیت. شرح ابن ابی الحدید صفحه 72. در باب نهج البلاغه و پاره اقوال حکمت آمیز آن مقایسه شود با دفتر ایام صفحات 282-289-90. ادامه متن 135. پاره قصه ها هم هست که هرچند حکایت مستقل می نماید، صورتی از یک ضرب المثل عامیانه را نیز به نحوی تقریر می کند. از جمله قصه اژدهای افسرده در آفتاب بغداد که چون از صورت سرمای کوهستان می آساید در اثر تابش آفتاب دشت جان می گیرد و از حرکت او نه فقط خلقی در هزیمت کشته می شود بلکه مارگیر را نیز همچون لقمه‌ای در کام می کشد، هرچند حکایتی تمثیل گونه در باب تحذیر از نفس اوست، در واقع تقریر دیگری از آن مسئله عامیانه است که می گوید فلان آب نمی بیند ورنه شناگر قابلی است. محاذا گوینده مثنوی با نقل آن نشان می دهد که نفس سالک حکم اژدهای افسرده را دارد. از سکون و تسلیم او نباید مغرور شد. چرا که تا ساز و آلت حرکت بیابد و تف خورشید شهوت بر آن بتابد به جنبش در می آید و شر و خباست سرکوفته خود را ظاهر می کند. یک حکایت بشنو از تاریخ گوی تا بریز این راز سرپوشیده بوی. مرده بود و زنده گشت و از شگفت اژدها برخیش جنبیدن گرفت. در هزیمت بس خلایق کشته شد، از فتاده کشتگان صد پشته شد. اژدها یک لقمه کردان گیج را، سهل باشد خونخوری حجیج را. نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفتا به جو، همچنین حکایت دزد و والی در مثنوی، هرچند در ظاهر قصه‌ای در تقریر مکافات عمل به نظر می رسد، در واقع توجیه گونه‌ای از یک حکمت عامیانه است که در امثال به صورت دست بالای دست بسیار است و آن کس که بر ضعیف تر از خود ستم کند بر قهر قوی تر از خود گرفتار می آید نقل می شود. و خود مولانا هم آن را در بیان این معنی می آورد که طاغی در عین قاهری مقهور است و در عین منصوری معصور. در قصه مولانا دزد قوی پنجه خواجه ضعیف را مقهور می سازد و مال وی را به زور از وی می گیرد. اما در همان حال والی در می رسد و دزد را به قهر خیش دوچار می سازد. اگر دزد آنجا که خواجه با وی به مقاومت برخاست از پیش وی می گریخت، والی دیگر چریک و حشر برای توقیف و عقوبت او بر نمی انگیخت. بدین گونه قاهری دزد که خود وی آن را غلبه می پنداشت عین مقهوری او بود، زان که قهر او سر او را رو بود. دزد قهر خواجه کرد و زر کشید، او بدان مشغول خود والی رسید. قاهری دزد مقهوریش بود، زان که قهر او سر او را رو بود. آنچه گدای کور با سگ کوی میگوید نیز هرچند در ظاهر حکایت گونه است، در واقع از مقوله ضرب المثل های جاری است. اینجا گدا با سگ عتاب میکند که همگنان تو در کوه گور میگیرند و در مقابل آنها کور میگیری تو در کوی، این بد است. این که قصه را مولانا در یک جای دیگر مثنوی هم به بیان آورده است، شاید نشان آن باشد که خود وی آن را بیشتر همچون مثل یا تمثیل عام تلقی می کند و طرز بیانش هم مؤید این احتمال هست، چرا که در نقل تمثیل از مضمون واحد در هر مورد نتیجه دیگر را در نظر می آورد. گور میگیرند یارانت به دشت، کور میگیری تو در کوی، این بد است. آن سگی در کو گدای کور دید، حمله می آورد و دلقش می درید. 136. بعضی از این قصه ها که حکمت ها و امثال عامیانه را به صورت سؤال و جواب تقریر می کند، متضمن نتایج عرفانی خاصی است که فقط از طرز تلقی مولانا حاصل می آید و هرگاه از دیدگاه خاص وی بدان ننگرند، شاید آن اندازه لطف و ظرافت را که حکایت در مثنوی دارد در آن نتوان یافت. از این جمله است مسئله آن کاروان که چون به قریه‌ای می رسد دری را باز می بیند. یک تن از اهل کاروان که از محنت سرما و خستگی راه به جان آمده است می گوید در این سرما و بردل عجوز که هست بهتران است تا بیندازیم اینجا چند روز. اما از آن سوی در بانگ می آید که آنچه داری بیرون انداز، بانگهانی اندرات و اندرون. قصه شامل طرز تلقی عارفانه است که از قولی مثلگونه ایهام لطیفی را که در آن مضمر است ادراک می کند و با نقل آن مولانا نظر به بیان این نکته دارد که سالک راه حق تا خودی خود را که مانع وصول به مقصد است از خود جدا نکند و بیرون نیندازد، در هیچ منزلی از منازل راه به دولت قبول نایل نمی آید. آنچنان که کاروانی می رسید، در دهی آمد دری را باز دید. آن یکی گفتن در این بردل عجوز، تا بیندازیم اینجا چند روز. بانگ آمد نبینداز از برون، بانگهانی اندرات و اندرون. همچنین در آنچه به نام قصه بت بچگان که مرغ خانگی پروردشان در مثنوی به بیان می آید، مولانا حال عارف روحانی را تمثیل می کند که هرچند خود پرورش از عالم جسمانی دارد، توقف در آن برایش ممکن نیست و عاقبت به عالم روحانی خیش می گراید. آنچه منشأ این دعویست قولی مثلگونه است از مقوله حکمت عامیانه که می گوید بچه بد اگرچه در زیر مرغ خانگی سر از تخم برارد، در میان خاک نمی ماند و سرانجام روی به دریا می آرد. این که اصل مضمون جز قول مثلگونه‌ای نیست از آنجا برمی آید که نظیر آن را هم از حکایت کدورت بین شیخ مجد الدین بغدادی و شیخ نجم الدین کبرا نقل کرده اند و هم از قول شمس تبریزی در آنچه خود وی به پدر خیش گفته است و در مقالات وی آمده است. با این همه نتیجه عرفانی که مولانا از نقل قصه می گیرد لطف بیان خاصی دارد. تخم بطی گرچه مرغ خانگی زیر پر خیش کردد دایگی. از همین گونه قصه های امثال است، قصه گفت و شنود بین تشنه و دیوار که هم از مقوله زبان حال است و طی آن تشنهی که دیوار وی را از جوی آب جدا می دارد، خشت خشت از دیوار بر می کند و به درون جوی آب می اندازد. و چون آب به زبان حال از وی می پرسد که این کار از برای وی چه فایده دارد، در پاسخ وی خاطرنشان می سازد که کندن هر خشت فاصله او را از آب کمتر می کند و هر بانگ هم که از آن بر می آید به او جان تازه در می دمد و آن کس که عشق آب ندارد البته لذت این بانگ را در نمی یابد و چون از این حدیث بیگانه است، شک نیست که از این میان نشنود بیگانه جز بانگ بلوغ. بر لب جو بود دیواری بلند، بر سر دیوار تشنه دردمند. او ز بانگ آب پرمی تا عنق، نشنود بیگانه جز بانگ بلوغ. توضیح حاشیه: بلوغ و قلب اسم صوتی که از انداختن چیزی در آب براید. مقایسه شود با حکایت خلیفه‌ای که می‌گویند جواهر به دجله می‌انداخت برای آنکه آواز آب براید و می‌گفت اعجبنی قلوب، یعنی مرا قلوب خوش یا اصل خیش می‌آید. مکاتیب قطب صفحه 512. نیز در قصه عامیانه بین خواجه طوسی با ابن حاجب که چون خواجه کتابهای وی را در دجله میانداخت گفت اعجبنی قلوبهی. تونکابونی قصص العلماء صفحه 369. ادامه متن. نظیر همین مضمون را مولانا در قصه تشنه و جوزبون هم در مثنوی به بیان دیگر نقل می کند. در اینجا مرد تشنه که آب را در گودالی پست دسترس ناپذیر می‌یابد، بر جوزبنی که در کنار گودال رسته است بالا می‌رود و از آنجا جوزها به درون آب می‌افشاند. وقتی وی را ملامت می‌کنند که این جوزها را آب می‌برد و از افشاندن آنها در آب هم چیزی آیده تو نمی‌گردد، جواب می‌دهد که از این افشاندن قصد من جوز نیست، من همان بانگ آب و آن جلوه حباب را که نشانه آب است طالبم و پیداست که آن که تشنه است جز آن که گرد آب بگردد و بانگ آب بشنود کاری ندارد. به هر حال در این قصه و در داستان تشنه و دیوار مولانا از اقوال و امثالی که با حدیث شوق تشنه به آب مربوط است در تقریر لطایف عرفانی استفاده می کند و آنها را از اصل عامیانه‌ای که دارند به نحو بارزی تسعید و تعالی می دهد. در نغولی بود آبان تشنه راند، بر درخت جوز جوزی می فشاند. قصد من آن است کاید بانگ آب، هم ببینم بر سر آب این حباب. از سایر قصه ها که همچنین مأخوذ از بسط و توسعه ضرب المثل هاست، حکایت مثل گونه است در باب سؤال و جوابی که بین درویشی زبان آور با فرومایه خودپسند روی می دهد. وقتی این فرومایه به این فقیر پرخاش می کند که اینجا هیچ کس تو را نمی شناسد، وی جواب می دهد که اگر عام خلق مرا نشناسد غم نیست، چرا که من باری خیشتن را می شناسم. اگر قضیه برعکس می بود جای غم بود، که در چنان حال خلق بینای من می بود و من از دیدن خیش نابینا بودم. جواب درویش یادآور قول آن بزرگ است که به قول شیخ در محفلی وی را می ستودند، سر برآورد و گفت من آنم که من دانم. با این حال لطیفه‌ای که در کلام این درویش هست غور و عمقی لطیفتر و عارفانه تر دارد. گفت با درویش روزی یک خسی که تو را اینجا نمی ماند کسی. همچنین سؤال و جوابی که بین مادر و بچه مطرح می شود، قصه ای مثلگونه یا ضرب المثلی قصه مانند به نظر می آید که نشان می دهد چاره قبل از وقوع با همه کس و در همه جا از پیش نمی رود و آنچه شخص برای مقابله با حریف می اندیشد بسا که حریف هم همان را به خاطر آورده باشد. وقتی این مادر به بچه خیش میگوید که اگر شب هنگام در گورستان یا جای سهمگین شبحی پیش چشمت آمد دل قوی دار و بر آن حمله آر که از پیش تو میگریزد، کودک جواب میدهد که آخر آن شبح هم مادری دارد و اگر مادر او نیز همین نکته را به وی تلقین کرده باشد چه باید کرد؟ اینجا نه فقط این نکته که شبح و خیال هم مادری دارد نکته‌ای عارفانه و در خور فکر مولاناست، این معنی هم که خصم نیز ممکن است حیله انسان را از پیش اندیشیده باشد نشان می‌دهد که چرا عارف با ترک حیله خیشتن را از حول و قوه خیش خارج می‌سازد و راه نجات را در تسلیم به حکم حق می‌جوید. آنچنان که گفت مادر بچه را گر خیالی آیدت در شب فرا. قصه آن زن که شویش وی را به طلاق تهدید کرد نیز از همین گونه است. در این سؤال و جواب که ظاهر قصه را ناظر به تقریر یک حکمت تجربی می دارد سری هست که نشان می دهد ترک شهوت و هوا هرچند تلخ و دردناک است، باز از آن تلخی و دردی که از بعد حق حاصل می آید بیشتر تحمل کردنی است و ریاضت های شاق هر قدر هم دشوار باشد وقتی ترک آنها منجر به خذلان و وانهادگی انسان گردد از قبولش چاره نیست. اینجا وقتی زن از درویشی شوهر و سختی زندگی خیش شکایت می آغازد و سراستین جامه را که بس درشت و زشت و چرکین شده است به مرد نشان می دهد، مرد عذر می آورد که من مرد درویشم و نفقه و کسوتی هم که می توانم در مورد تو عهده کنم همین است. اگر با آن سر نکنی، ناچار باید دل بر طلاق و فراق نهاد و باید دید که این درشت و زشت جامه را بهتر میابی یا طلاق و جدایی را. جواب در نظر گوینده که به سر خاص آن هم ناظر است پیداست، اما زن هم حق دارد اینجا پیش خود بیندیشد که طلاق و قطع الفت به نعمت رهایی از فقر و کلفت می‌ارزد و از این تهدید محنت و وحشتی در دل نباید راه داد. آن یکی زن شوی خود را گفت هی ای مروت را به یک ره کرده تی. صفحه 293 فصل 10 داستانهایی از تفسیرها 137. در بین قصه های مثنوی تعدادی داستانهای دیگر هم هست که احوال منکران انبیا یا صالحان سلف و داستانهایی مشابه را بر سبیل تمثیل یا مثل طرح می کند تا مفهوم قهر یا لطف الهی را که با چنان احوال مربوط است و مضمون آنچه را از دقایق و اسرار مشیت که بر سرنوشت انسانی قاهر و حاکم است نزد مخاطب محسوس و قابل تصور سازد و بدین گونه فهم اشارات گوینده را برای آنها که در این باب جز با نمونه‌های حسی یا آنچه بدان می‌ماند اقناع نمی‌شوند تا حدی آسان نماید. چون این داستان‌ها مخصوصاً آنچه از تفاسیر مأخوذ است به سبب انتساب به قرآن کریم و به نسبت تطابق با اشارت وحی در نزد مخاطب مثنوی به مثابه واقعیت تاریخی تلقی می شود و البته گوینده هم مثل خواننده مثنوی آنها را کمتر از شواهد حسی قابل اعتماد نمی یابد. از اینجاست که مولانا آنها را غالباً از باب عبرت و بر وجه تمثیل یاد می کند و در نقل آنها احیاناً به توجیه احوال و اسرار اولیا و تضعیف اقوال منکران نظر دارد و تا حدی می خواهد در این موارد نیز سر یاران طریقت هم به طور ضمنی گفته آید در حدیث دیگران. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. البته در مورد برخی از این قصه ها آنچه در مثنوی آمده است گهگاه از پاره اشارت های کوتاه در نمی گذرد و ظاهراً جرار کلام ذکر تمام قصه را برگوینده الزام نکرده باشد. معهازا همین اشارتهای پراکنده هم با وجود ایجاز و اجمالی که در آنها هست، غالباً نکات عمده و حساس قصه را متضمن است و خواننده مثنوی برای آنکه مفهوم تعلیم رمزی یا انتزاعی کلام وی را در حد امری محسوس قابل تصور بیابد، به تفصیل جزئیات آن نیازی ندارد. از این جمله است قصه اصحاب کهف که مأخوذ از قرآن کریم است و مبنی بر جزئیات مذکور در تفسیر هاست. البته اشارت به احوال این یاران غار هفت خفتگان که برای فرار از صحبت اهل شرک و هوا و به خاطر حفظ آیین هدا زندگی آسوده و بی دغدغه ای را که یقظه آن ناچار مصروف خدمت و نیایش دقیانوس نام پادشاه مشرک روم می شد رها کردند و درون غاری در نزدیک شهر افسوس در آسیای صغیر به حکم مشیت حق در خوابی طولانی که بر موجب اشارت قرآن کریم 309 سال به طول انجامید و بیداری از آن مقارن با انقراض عهد شرک و پیروزی آیین حق بود، در مثنوی هرچند جز با اجمال و اشارت نیست، باری قصه آنها را متضمن تقریر و تبیین پاره‌ای لطایف معنوی نشان می‌دهد که البته بدون توجه به این داستان فهم آنگونه لطایف برای خواننده عادی ممکن نیست. 309 سال آن اصحاب کهف پیششان یک روز بی اندوه و لهو، وانگهی بنمودشان یک روز هم که به تن باز آمد ارواح از عدم. توضیح حاشیه: در باب شکل قصه نزد نصارا و مخصوصاً جهت جستجویی که مسلمین به اشارت واثق خلیفه در باب اصحاب کهف و رقیم و موضع آنها در بلاد بوزنطیه انجام داده اند، رجوع کنید به مسعودی مروج الذهب جلد 1 صفحات 195 الی 6. ادامه متن: به هر حال مولانا به مناسبت تقریری که ضمن توجیه و تبیین سر و حقیقت خواب دارد، وقتی در باب احوال عارف خاطر نشان می سازد که وی بی خواب هم از احوال دنیا فارغ و غافل است، با درج و تضمین بخشی از اشارت قرآنی قصه اصحاب کهف را به اجمال بر سبیل تمثیل یاد می کند و اینکه در جای دیگر هم وقتی حالت خواب را چاشنی و نمونه‌ای از حال بیداری اولیا نشان می‌دهد، باز به این قصه اشارت می‌نماید و اولیا را به اصحاب کهف مانند می‌کند، تصویری روحانی اما زنده و پویا از حال اصحاب کهف را در وجود اولیای حق و در شخص عارف واقعی عرضه می‌دارد. در این حال وجود این اولیا هم که در هر زمان به صورت مستور یا غیر مستور در بین خلق زندگی می کنند، هر گونه تردیدی را در باب قصه اصحاب کهف از خاطر مخاطب می زداید. و در تبیین این دعوی مولانا خاطر نشان می کند که هر کس چشم معنی برگشاید و نیک در اطراف خود بنگرد، نظیر این خفتگان غار را در پیرامون خود نیز میتواند یافت و اگر نمییابد از آنجاست که بر چشم و گوش وی مهر است و به همین سبب از ادراک این حقایق محجوب است و ممنوع. حال عارف این بود بی خواب هم، گفت ایزد هم رقو دانزین مرم. چاشنی دان تو حال خواب را، پیش محمولی حال اولیا. اولیا اصحاب کهفنده انود، در قیام و در تقلب هم رقود. ای بسا اصحاب کهفند در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. قار با او یار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. این که حال عارف در بیداری هم، حال خفتگان کهف را در خواب طولانیشان به خاطر می آورد، شباهت بین حال قلب مؤمن را در پنجه تصرف و قدرت مشیت که در حدیث قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن بدان اشارت است، با حال تقلیب اصحاب کهف که به حکم فحوای اشارت قرآن کریم دست قدرت الهی آنها را به ذات الیمین و ذات الشمال می‌گرداند، نیز به خاطر مولانا القا می‌کند و گویی این ذات الیمین و ذات الشمال در مورد عارف تعبیری است از تحول بین عالم حس و عالم غیب. و از اینجاست که حرکت عارف از خود او نیست، از تقلیب حق است و مادام که از شواغل حس در خواب است، از زیر خواب سر در عالم یقظه‌ای که بیداری قلب است برمی آورد. و با این همه چون در پنجه تقلیب حق از خودی خود مصلوب است، در واقع از عالم حس خفته است و به همین سبب از آنچه در عالم حس بر وی می رود خبر ندارد و وجود او به کوه می ماند که انعکاس صدایی که در آن می پیچد ممکن است خیر باشد یا شر، اما آن صدای او هرچه باشد ذات که باشد زهر دو بی خبر. هم به تقلیب تو تا ذات الیمین، یا شوی ذاتش شمال ای رب بدین. خیش را در خواب کن زین افتکار، سرز زیر خواب در یقظت برار. همچنان اصحاب کهف از باغ جود، میچرم ایقاز نی بل هم رقود. گر صدایت بشنواند خیر و شر، ذات که باشد زهر دو بی خبر. باری اصحاب کهف که خفتگان از دنیای حس و رستگان از تدبیر و اختیار خیشند، رمزی از اولیای وقت محسوبند و اولیای حق نیز مانند آنها، مادام که مقید در عالم حس هستند، به عالم ماورای آن نیز مجال عبور و نفوذ دارند و بی آنکه در عالم حس مدخل ظاهری به دنیای ماورای آن، عالم عدم و عالم هست نیست نما وجود داشته باشد، آنها از همین اقلیم وجود حسی خود در عدم در می روند و باب نه. مولانا به مناسبت ذکر خواب طولانی آنها خاطر نشان می کند که آن 309 سال خواب نزد آنها همچون یک روز بی اندوه و لهف می نمود. همان یک روز هم فقط وقتی برای آنها محسوس شد که ارواحشان دوباره به ابدان باز آمد و محکوم تصرف و تدبیر عالم حس شدند. اولیا هم وقتی از استغراق خیش باز می آیند، خود را در قید شواغل حسی می یابند و از اینجاست که عالم حس را شایسته توقف و درنگ نمی یابند و ترجیح می دهند با هجرت از آن به عالم ما برای حس که عالم هست نیست نماست التجا جویند. چنان که اصحاب کهف هم وقتی التجا به خواب طولانی و دنیای قار میبرند، خود را از تکلیف و اختیار که در چنان حالی یقظشان را مصروف دقیانوس می‌دارد بیرون می‌کشند و خواب را سرمایه ناموس می‌یابند و چون این خوابی هم که در واقع رمزی از حال بیداری اولیاست، آنها را از اینکه آنچه را خلاف حق است نصرت یا نیایش کنند باز می‌دارد و از هماهنگی با دنیای شرک و کفر دقیانوسی حفظ می‌کند. خواب می‌بینند آنجا خواب نه، در عدم در می‌روند و باب نه. 309 سال آن اصحاب کهف، پیششان یک روز بی اندوه و لهف. یقظشان مصروف دقیانوس بود، خوابشان سرمایه ناموس بود.